بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تنها یه جمله از بحث دیروز باقی ماند در ادامه معنی احیاء و معنی موات. عرض کردم که احیاء یختلف و به اختلاف المقامات، گاهی به اجرای انهار است، گاهی به این است که عرض و تصدیحش کنن یا شور از شیرینش کنن یا استیجام شده است موانع از بین ببرن، و گاهی هم عرض کردن به همون کشیدن ایتان در اون جایی که میخوان بنای امارت بکنن، اگر اون دیوارهای اصلی رو مثلا دور زمین بکشن، اینها احیا. بله، اگر یه چیز موقتی میکشد که بعد خرابش بکنند و شروع بکند به خانه سازی، این شاید تحجیر باشه، اما اگر دیوار اصلی رو میکشد، این احیاست. یه حدیث هم داریم که اون حدیث نبویه، البته سند درستی شاید نداشته باشه، خب جز حدیث سابق ما بود و میتونه اشاره به این مسئله بوده باشد. حدیثی است که در مستدرک در باب 21 از ابواب احیاء موات، در مستدرک من احاط حائطا علی الارض فهی له، من احاط حائطا علی الارض فهیه له. البته این مال جاییست که با این دیوار مصداق احیا بشه، ای بسا دیوار باغ هم مصداق احیا بشه، دیواری که دیوار اصلی باغه، نه یه چیز موقتی نشانه تحجیر.
مرحوم صاحب
کواره
در صفحه 65
این بیان در بحث تحجیر، اونا در مسئله تحجیر بحث میکنن، در اینجا در مسئله احیا نیست. در اینجا از کردم در بحث احیا مواد ایشون متعرض این نمیشه، در مسئله تحجیر در اونجا اشاره به این مسئله میکنه. به هر صورت حدیث رو هم قابل استناده، من احاط حائطا علی الارض فهی له. دلیل اون این است که احیا صد نمی کنه اگر یه دیوار موقتی بکشن، این نشانه گذاره میشه، صدق احیا نمی کنه، این تحجیره، علامت میزه. اما اگر یه دیوار اصلی رو بکشن، مثل دیوار باغ، مثل دیوار خانه، احیا کرد زمینه، زمین رو زنده کرد، زمین زنده کرد یعنی به صورت باغ در آورد، به صورت خانه در آورد. نه، اون که مسلم نیست.
یعنی قابل کردن
زمین برای این باغ. پس فقط مال کشت و زرعه. میدونم، پس اگر ما رفتیم این زمین هایی که این کوه ها هست، رفتیم خانه روش ساختیم، مالک میشیم یا نمیشیم زمین؟
دلیل حق
من قصر چه؟
از این باب مثلا
حق سرق مال اینها نیست، حق سرق مالکیت نمیاده. ببینید ما سه چیز داره، حق سرق مالکیت نمیاده. من اگر بروم مسجد و اونجا رو جانماز میاندازم، این حق سرق نه، سرق اصلا دلیل بر مالکیت نیست. ما سه عنوان داریم، قاطی نکنید با هم. یکی سبقه، یکی حیازته، یکی احیاه. اینا هر کنمش مورد داره. اجازه بدید دیگه، حالا شما عجله میکنید. سه عنوان داره. عنوان سبق هیچ دلیل بر مالکیت نیست. طلبه رفت و یه اتاق مدسر گره طبق موازی. حالا یه نفر دیگه بخواد بیاد اون از اتاق بندازه بیرون، بگه منم طلبه هستم، تو هم طلبه. تو مکاسب میخوانی؟ منم مکاسب میخوانم. تو رسائل میخوانی؟ منم رسائل میخوانم. تو جان نداری؟ منم جان ندارم. قاعده سب شامل این میشه. این سب. حیازت هم اون اشیاییست که لایحتاج الالاحیاه. مثل چی؟ مثل که ماهی از دریا گرفتی. یک نمیدیم چوبی از صحرا برداشتی. من حاضر ملک. کسی که حیازت کنی؟ اما یه چیزهاییست در طبیعت باید روش کار کرد. درجه داری؟ این قاعده احیا و سیعتی انشاءالله که احیا در معادن هم هست. یکی از چیزهایی که احیا دارش از معادنه، معادن احیا میکنه. احیا چرا احیا در معادن هم از عمومیت داره؟ احیا عمومیت داره. اینکه شما خیال کنید احیا معنیش این است که حتما زمین رو برای زراعت نداره، احیا زراعت زمین مرده رو قابل استاد، زمینی که لا ینتفع به ینتفع به بشه. اینه به هر صورت این من احاطه حائطن هم شاهده. و باز برای شاهد دیگر که اینم بخونم که حالا که ایشون این اشغال کردن که دیگه مسئله واضح تر بشه، یه حدیث هم داریم در باب یک، باب یک از احیاء مواد. ببینید حدیث هشت، ظاهرا سند حدیث معتبر است. عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. هشت یک خوندیم قبلا، حالا برای این کار میخوام بخونم. هشت باب یک، سئل و انا حاضر ان رجل احیا ارضا مواتا فکرا فیها نهرا و بنا فیها بیوتا و قرصا نخلا و شجرا فقال هیا له و له اجر بیوتها. این که دیگه کلمه احیا نداره، قرصه داره. بسیار خوب، بنا بیوتن میدی هیاله خانه را. سند حدیث هم معتبر، اگر کسی خانه ای در زمین موات بسازد اون زمین مالشه و میتونه اجاره بده، خانه رو میتونه اجاره بده. اگر در کلمه احیا هم شما شک دارین، حدیث کلمه احیا نداره، میگه خانه ساختی مالک میشی، قرص اشجار کردی مالک میشی، بعدم میتونی اجاره بدی. بله بنابیوتن داره دیگه. اون بنابیوتن چیه؟ اون که احیا به معنی احیاکش نیست. احیاکشته بنابیوتن؟ نهر درسته کشته. من میگم این جمله بنافی بیوتن و له اجر و بیوتها، به بناء بیوت مالک میشه یا نه؟ امام میگه میشه. بنا این که برای کشتم نیست دیگه، اون بیوت مالک میشه. این خیلی دلیل قوی خوبی است برای اینکه انسان با خانه سازی مالک میشه زمین های مواد رو. ده جو دلیل با خانه سازی. حالا اون روایت قبلی داشت با دیوار کشیدن، این روایت داره با خانه سازی. با خانه سازی انسان مالک میشه. همین یه دونه حدیث هم ما داشته باشیم کافیه. فرض بگید بقیه کلمات احیا نمی احیا من عقیدم طب اینا دیگه شما از خودتون مازوش بذارید. اینا دیگه باید خودتون ارزش بدید. این داره اگر کسی بنا بیوتن مالک میشه، زمینم مالک میشه، کما این که زمین تابع این نیست، این بیوت هم تابع اونه، مالک هر دو شد. وقتی مالک شد لهو اجر و اجور بیوتها معلوم میشه، میتونه اجاره هم بده، اجاره هم در اون زمان بوده است. به هر صورت اولا کلمه احیا عامه به معنی احیاء للزراعنی، ثانیان هم به فرض که باشدم این روایت دلیل روشنیست برای این مسئله. و به علاوه سیره مستمره مؤمنین و مسلمین که این همه بیوت در مکه در مدینه هی توسعه دادن، مگر این خانه های مکه چی بود؟ همش در عرض ماها ساخته می شود، در زمان ائمه ساخته می شود، خرید و فروش هم می شود. کدام امام کدام پیغمبر نهی کرد که چرا اینا رو خرید و فروش می کنید؟ هیچ کس نهی نکرد، با اینکه مکه قطعا زمین هاش مواته و قطعا هم بیوتی که ساخته می شود در اراضی مواته، هر که از وضع مکه خبر داره می دونه. و این سیره مستمره همیشه بوده است و می ساختند و می فروختند و اجاره می دادند. و اما گذشتیم حالا دیگه، گذشتیم حالا دیگه، اینا دیگه از جیبمون باید بریزه، این محدوده ها و اینا ما که نمیتونیم پیش خود هر چی دلمون خواست بگیم. اینا که تو روایات نیست که شما میگی محدوده هایی داره. و اما ثانی گذشتیم، گذشتیم حالا اون مسئله حریم عرض وقت دیگه بحثش میکنیم، ما بحث حریم نداریم. القسم و ثانیس اجازه بدید، القسم و ثانی من العرض، حالا رد میشیم اینجا کفایت مذاکره. بله، قسم ثانی آن است که زمینی را احیا کردن، ثم عادت الى الخراب، رهاش کردند و دوباره این زمین محیات خراب شد. و شخص دومی آمد احیا کرد. آیا محیی ثانی مات می شود؟ یا بقی علا ملک مالک اول؟ این یه چیزیست محل ابتلا و فیه خلاف مشهور. زمینی بود و با احیا نصیب کسی شد و ثم ماتت، بعد دیگری میخواد بیاد احیا کنه، آیا شخص محیی دوم مالک میشود یا محیی دوم مالک نمیشود؟ و این باقی میماند بر احیای مالک اول. در این مسئله در بد و نظر ذات قولینه، اما اندت دقیقه معلوم میشه که ذات اربعت اقوال مسئله چهار قول. قول اول این است که باقن علا ملک مالک الاول، باقن علا ملک مالک الاول، و این قول رو جماعتی از اصحاب ما من المتقدمین او المتأخرین قائل شدن. از کسانی که قائل به این قول هست از شناخت شده شیخ در مبسوط است، ابن ادریس در سرائر است، صاحب کتاب مهذب در مهذب، و بعضی از کتب علامه و بعضی از کتب شهید اول، و جامع المقاصد محقق ثانی. بلکه بعضی ها گفتن قبل از علامه مخالفی ندیدی، قبل از علامه مخالفی ندیدی. بسیار، قول ثانی قولیست که از علامه در تذکره است، قائل شده به این که مالک دوم مالک میشه، مالک دوم مالک میشود. البته علامه خیلی با صراحت نگفته، این رو میگه لا بسه، لا بسه به آزم کن، در واقع تمایلی به قول پیدا کرده، به قول ثانی در تذکره. سبزواری در کفایه، صاحب مخاطی ظاهرا مرحوم فیض است، در مخاطی قائل به این معنی شده. و کسی که بیش از همه اصرار در این کرده شهید ثانی در مسالکه. شهید ثانی فی المسالک اثر علی هذا القول و استدل علی بدلائل کثیره. کسی که قویاً دفاع از این قول کرده است شهید ثانی است. در مسالک میگه مالک دوم مالک میشه و عمده ادله هم خواهیم دید که از شهید ثانی است. و هناک قول ثالث که مرحوم صاحب مسالک این قول ثالث رو از مبسوط نقل کرده، شاید بعضی از جاهای مبسوط باشه، و از محقق صاحب شرایط در کتاب جهاد بلکه از اکثر نقل شده این قول. و آن این است که دومی شاید اکثر متأخر منظور باشه، متأخر از علامه. و آن این است که دومی میتواند احیاش کنه اما مالک نمیشه. دومی حق احیا دارد اما مالک نمیشود و باید تسق و خراج رو به اولی بده. کن دومی میتواند بره و احیا کند و صاحب اختیار بشه اما مال الاجاره نه، مال الاجاره تسق، خراجشو بده به اولی. این هم قولیست که از جماعتی نقل کردن. حالا اگر مالک اولی هم نباشه به وارثا بده. و قول آن رابه، قول چهارم این است که دومی باید از اولی اجازه بگیره. اگر اجازه نداد این امتنع از حاکم شهر اجازه بگیره. و اگر حاکم شهر دسترسش نبود جایز است احیا کنه و تسق به مالک اول بده. بازم تسق به مالک اول بده. پس قول چهارم این شد، اول اجازه از مالک اول، اگر او اجازه نداد از حاکم شهر، اگر حاکم شهر دسترس نبود خودش احیا میکنه و مال الاجاره میده به مالک. شاید مفهوم این سخن این باشد، شاید حاکم شهر باید مالک اولی را مخیر کنه، یا خود آقا احیاش کن یا بده دیگری احیا کنه. اگر خودت احیا میکنی بسم الله، اگر نه اجازه بده دیگری احیا بکند و تازه دومی مال الاجاره اولی را هم میدهد. قول سوم می شود، قول چهارم قول سوم با اجازه، با اضافه اجازه. بله شخص اول کلمه مالک بگیم نگیم مهم نیست، ولی صحبت این است که سومی می شود با اضافه اجازه، با اضافه اجازه. الان کل حال اینها اقوالی هست که نقل کردن، این قول چهارم و بله اینا در مسالک از دروس نقل میکنه، اینا از دروس نقل میکنه. بسیار حالا علا کل حال نحن ابنا دلیل، مسئله اجماعی نیست که از اقوالش بترسیم، شهرتی هم در مسئله نیست علی الظاهر، اگرم باشه شهادت قویه ای نیست. بعد بریم سراغ ادله ببینیم ادله در اینجا چه اقتضا میکنه. روایت استدلالی که شده است بر قول ثانی، ما قول اول رو فعلا رهاش میکنیم، میریم سراغ ادله قول ثانی، او باید ثابت کنه که دومی مالک میشه. روایت دلیلی که برای قول ثانی آورده شده است، یعنی مالکیت محیی دوم. پنج دلیل که مرحوم شهید در مسالک اقامه کرد، صاحب جواهرم اشاره به اینها دار، اونتا شهید مشروحتر از جواهر حتی اینجا متعرض شده شهید ثانی. دلیل اول این است که صحیحه کابولی، دوباره باید بریم سراغ صحیحه کابولی. دقت کنی اونیش که من بود تو اخماس میخونم، فین ترکه ها، اون صدر اشمال بحث سابق بود، زید اشمال بحث اینجاست. فین ترکه ها یعنی اون محیی زمینش رو ترک کرد، و اخربه ها گذاشت و خراب شد، فاخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و احیاها فهو احق بها، دومی احق بها من الذی ترکها، مستحقتر است از اون کسی که ترکش کرده. فل یعد خراجها الی الامام من اهل بیتی، خراجش هم به امام بده. البته روی مبنای این که ما قائل به خراج بوده باشیم. خب در اینجا به وضوح داره میگوید دومی مالک میشه. اگر اولی ترکش کرد و اخربه ها، دومی آمد احیاش کرد و چیز کرد، مالک میشه. عقا نه عقا عق میگن یعنی حق اول از بین میره، مثل اولو لرهان بعض هم اولا به بعد که کتاب اللهه، یعنی دومی مالک میشه. حالا ببینیم، عجله نکنیم. خب در واقع این بهترین دلیل اوناست، از پنج دلیل از همه مهمتر همین صحیحه کابل. در باره این صحیحه باز بحث هایی میشه. اولا از نظر سند که دیدیم محل بحث قرار دادن، ایراد دادن که ابو خالد کابلی مشترک است. معلوم نیست کدامی که از این دوتاست، آیا ابو خالد کابلی کبیره یا صغیره، عمرش وفا کرده بوده در اون زمان نبوده، اشکال کردن دیگه. همه آیون امام تصریح کرده است به اینکه، با همین امام تصریح کرده به اینکه نیست، و از این دیگه هم اشکال کردن در کابل. بسیار خوب، ما وقتی میریم روی منابع چیز رجال تقلید که دیگه نمیخوایم بکنیم، در رجال ببینیم مشترکه، یا ابو خالد کبیر داریم سقه، یعنی دلیلی داره که امام باقر درک کرده، یا احتمال میدید. بله احتمال دیگه، غیر از احتمالی چیه؟ ابو خالد کابلی در فرزن درک هم کرده باشه، باز هم مشترکه. ابو خالد کابلی از اصحاب امام سجاد، اونی که ثقه است، و اما اونی که مجهول الحال است از اصحاب امام صادق علیه السلام در زمان امام باقر، یا امام صادق امام باقر بوده. حالا اون ابو خالد کبیر بوده زمان امام باقر هم نبوده، تازه اگر بوده کدام یک از این دوتا هستند، آیا اون کبیره یا صغیره، اون سقست یا غیر سقست، آیون که شک کردن، ولی همین است که ما دلیلی نداریم. حالا هر زن بوده تا زمان امام باقر هم، ولی این کدام یک از دو ابو خالدن معلوم نیست. از نظر سند که خب محل بحث و زیر سوال. خیلی خوب، سلم نسلم. اشکال دومی که سابقا داشتیم اشکال اعراض اصحاب بود. اصحاب از این روایت اعراض کرده بودن، صدرشو که اعراض کردن، زینش هم راجع به خراج میگه، خراجش هم که اعراض کردن. صدر و زین هر دو محل بحث از نظر اعراض اصحاب. سلم نه، هم سند درست هم اعراض نکردن. اشکال سومی داریم، اینو دقت کنیم. من بیشتر روی این اشکال تکیه میکنم چون اشکال اول دوم سابق بود. این ترکه ها و اخربه ها، آیا این قابل حمل بر اعراض نیست؟ ترکه ها یعنی اعراض، اعراض باعث سلب ملکیت ما. عقیده من اینه، شما یه چیزی تو منزل داری، فرض کنی بخاری شکسته است، حالا قیمتی هم داره اما مزاحمه، میام میزه در حیات، اعراض میکنی، یه نفر میاد اینو برمیداره میبره، آیا این اعراض سلب ملکیت میکنه یا نه؟ ما معتبریم سلب ملکیت میکنه. میگن در خارج خیلی مسئله بیش از اینجاست، بعضی هستن میخواهن از نقطه به نقطه دیگه منتقل بشن یا علل دیگری داره، زیادی از اموالشون میارن بیرون میذارن، اموالی که واقعا ارزشی داره اما ارزش حمل و نقل نداره که از این شهر به شهر دیگری، و ارزش این که وقتشون هم صرف هم برن بفروشن نداره، ولی قیمت داره. کمدی هست، چراغی هست، لباسی هست، میذارن بیرون، از که خواست میاد برمیداریم. آیا میخوام بیدیم اعراض باعث سلب ملکیت میشه یا نه؟ ما در جای خودش گفتیم میشه بنا اقلام بر این است و قبول کرد. حالا اگر این جمله ترکه ها از کردم کسی ترکه ها و اخربه ها صرف نظر کرد از این زمین، خرابش هم کرد، مشتری هم نداره، اجازه بدی یه خود کمی حوصله کنی، اجازه بدی. ترک الارض معادل این است اعرض، ترک الارض نمیگه ترک امرانها، ترک زرعها، ترک احیاها، میگه ترکها و اخربها. این جمله قابل حمل بر اعراضه، لااقل نه جمله مبهم. شما با یه جمله مبهم، من که میگم ترکه ها، بیشتر شاید دلالت بر این داره که اعرضن ها، ترکه ها و اخربه ها، مرجع زمین هم عرضه، نه ترکه زراعته ها، زمین رو رها کرد، خرابش کرد، یعنی نمیخوام. حد اقل این است یک جمله دو پهلو رو یحتمل حمل بر اعراض، یحتمل نه ترک زراعت کرد نه ترک اعراض زمین رو ترک نکرد، زراعتش رو ترک کرد. خب شما با یه جمله مجمل چه رقم میخوایی حکم این مهمی رو ثابتش بکنی؟ و اونم بر روایتی که خب اون صدر و اون زیل و اون اعراض و اون اعراض و اون ولان و روایت سالمی هم بود، با همین یه جمله ممکن بود از کار بیفته، علل خصوص که روایتی از جهادی قابه حال مجروح شده و لطفار شده این روایت از جهادی. حالا نه نشده سالم، این روایت ما با هم چکار میکنی شما؟ من دوباره میخونم، حالا برسی دل عدلی اون طرف که ما نمیخوام میگیم عدلی اون طرف بعد ها، عدله اون طرف بعد دیگه، اون طرف ها عدله داره دیگه برای خودش، چندین دلیل هم برای اون طرف آوردن. خب ببینید عبارت اینه، فان ترکا و اخربه ها، اگر این اخربه نبود باز بهتر بود، ان ترکا و اخربه ها یعنی صرف نظر بکنه، اعراض کنه. فاخذها ها رجلون، اخذها ها اینا مثل نسیه چیزی انداخته دور و دیگری اخذها، حتی اخذن من میخوام بگم تأیید میکنه اون چیزی که نه ترتیب اسقاط حق نمی کنه، اعراض باید بشه، ملک باید اعراض بشه. حتی میخوام عرض کنم تعبیر اخذم یستشم با این که چیزی ننداختن دور دیگری اخذ کرده. اخذها رجل من المسلمین من بعدی فعملها وحیاها فهو احق بها من الذي ترکها قال يؤد خراجا الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها حتى يزال الحجه سلام الله على خير خوب گذشت. ما خودم یعنی این مسئله از بحث ما خارجه، این مسئله خارج از بحث ماست. ترجمه نکردید، بحث ما در اعراض نیست، بحث ما در اونجا ایست کسی احیا کرده بعدن همراها کرده اعراضم نکرده. بحث در جاییست که اعراض نکرده باشه، اگر اعراض کرده باشه که هیچ کس بحث نمیخواد بکنه. گذشت. اگر ما دعوای مصداقی که با شما نداریم، شما میگه اکثرا و اقلا، ما بحث دعوای مصداقی با شما نداریم. من میگم اونجایی که اعراض نکنه محل دعواست، یعنی یک کسی تنبله یا پرپوله نیازی نداره. خیلی از این سرمایه دارا هستن، زمین هایی دارن، دهاتی دارن، چیهایی دارن، نمیرسن بهش، نیازی ندارن. نه این از که اعراض کردن. اگر کسی نگاه چپ به یه وجب از اون زمین ها بکنه، همون چشمش ها چون زیادش درد میارن. اعراض نیست، تنبلیه، بی‌اعتناییه، استغناست. خب این حدیث با این سرنوشت گرفتار شد. اجازه بدید من حدیث بعد رو بخونم. خب دیگه بعد از همه یه افعال شما میگید اطلاع جالبه. حدیث یک سه، حدیث یک باب سه، این روایت روایت صحیح گفتن هست و ظاهرن هم روایت معتبره. درست است سندش سهل ابن زیاده، ولی در کنار سهل یه نفر دیگه هم هست، ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محبوب، هر دو با هم از کی؟ ان ابن محبوب ان معاویت ابن وهب. روایت و تعبیر صحیح میکنن، ظاهرن صحیح هم باش. حال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایما رجلی عطا خربتن بائرتن فسخرجها و کرا انهارها و عمرها فن علیه فی از صدقه. کسی آمد و زمین خربه بائری رو برداشت و استخراجش کرد و کری انهار کرد و آبادش کرد و علیه فی از صدقه. فن کانت ارزون لرجل قبله فقاب انها و تنکه ها فاخربه ها، این مال کسی بوده قبلا، رابه ترکه اخرب ثم جا بعده یطلبه ها، بعد آمده طلب میکنه. این جمله رو دقت کنین، این یعنی چه؟ بعدن آمده طلب میکنه، خب چی؟ فین الارض لله ولی من امره ها. مراد از من امرها در این جمله چیه؟ اولیه یا دومیه؟ محل بحث واقع شده. بعضی ها میگن ظاهرش اولیه، لمن امرها. بعضی ها میگن ظاهرش دومیه، دومی امرها، چون امرها. مهم این است که راوی حدیث و عقیده من حدیث رو کامل نقل نکرده، یه محذوری داره. اگر این باشه ببینید، اگر مراد دومی باشه باید یه تقدیر داشته باشه. ببینید ثم جاء بعد یطلبها، باید ببینیم لا یستحقها، فان الارض لله و لمن امرها. اگر مراد دومی باشد حتما یه محذوفی در حدیث باید باشه. حالا که میبینه آباد شده برمیگرده دیگه، برمیگرده داره طلب میکنه. به هر صورت بعضی ها مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه احتمال دادن مراد از من امرها اولی باشه، ولی که مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه نه، این مراد دومی هست. و انصاف این است که به دومی بیشتر میکنه. حدیث ما باشیم در دومی از هر از الجمله میتوان گفت به دومی میخوره، که اگر مال کسی باشد و بعد برگرد و میارد و مطالبه کنه بگیم یه محذوفی داره، لا یستحق. چرا؟ چون عرض بالله ولی من امرها، یعنی ارجح، حالا من به طور قوی و قاطع عرض نکنم ولی ارجح به اثر ظاهر این است که به دومی میخوره. ولی باز این سوال در این حدیث میاد، این ترکه ها فخربه ها، این ترک کرده خرابش کرده، آیا مراد ترک اعراضی است یا ترک اعراضی نیست؟ اگر باز در اینجا کسی بگه ترکه ها و اخربه ها، این ظاهرش اعراض و لا اقل من الابهام و الاجمال. تعجبم نکنید کسی اعراض کنه بعد برگرده، هستن اشخاصی یه زمینی رو ولش میکنه، خراب میشه، لاز میکنه، بعد که اینو بحره آباد شده و یک لقمه آش دهنسوزی شده اینا برمیگرده، دبه در میگرده و کسی میگن از دبه ضرر ندیده، اینم میاد دبه در میاره. زیاده
قاعده ای باید درست کرد که مردم از این زمین خورا نجات پیدا کنند، این که عملی زمین ها رو بعدشن الان درد کردن که بینها رو خودشون رو الان مردم
اونها که نمیشه، بدون احیا کسی نمیتونه مالک چیزی بشه. احیا هم ما میگیم انشالله در جاش حد حسابی داره، شما به یه دیوار از اینجا بکشید تا تهران بگید هر چه زمین وسط اینجا دست مال منه، نخیر، احیا غلط کردن، سخت دادن. اگر هر کسی هر کاری کرد شرعا ممضا هست. من میگم دیوارم بکشه ماده که نمیشه از اینجا تا تهران، یه حسابی داره، حساب و کتاب داره، مگر یه عرفیتی داره، این معنی نداره یک کسی بلند میشه زمین های خدا رو برداره همشون ماده که بشه دو دیگران سرشون میکنه. اینو ما در باب احیا میگیم عرفیت داره، یه مقدارش عرفیتی بین اغلا هست، اجازه نمیدن که هر کسی میگن آقا مقدار نیاز و مقدار قدرت و مقدار توانایی و مقدار حد معقولی داره به هر صورت. و اما صرف دادن بدون چیز که احیا، چون باطل قطعا صرف بلا احیا که در زمان طاغوت خیلی معمول بود، بیشتر این زمین هایی رو که صرف دادن هیچ کدام احیا نبود، همش صرف دادن میابونه حالا تمام صرف اونا که همش باطل از شرعت و هیچ کس هم نباید آثار. کسی هم از اون سوال کرد قاطع میفرمایید مالک نیستی، سند دارم، سیم و سر داره سندش داشته باشی، بدون احیا که دیگه هیچ کس از فقها سنی و شیعه قائل به ملکیت نشده، سند داشته باشی. هر معامله ای رو زمین مواد میشه باطل، این جز مسلمات فقه، این که دیگه چک و چک نداره، نمیشه روش بحث کرد، سند داره، سیم و سر داره، دفترچه داره، مفترچه داره، خب داشته باشه. این هم مثل این هست یه چیزهای خلاف شرعی رو انسان بره دفترچه روش بگه مگذرم. پس باز این اشکال این حدیث شبیه اشکال حدیث قبل شد که آیا یدل علی الاعراض یا لا، یا مبهم است یا مبهم نیست. این هم حدیث دوم. من فکر میکنم آیونی که این حدیث استدلال کردن کسانی هستن که معتقدن اعراض باشه سلب ملکیت نمیشه، چون بعضی ها معتقدن اعراض سلب ملکیت نمی کنه. سلب ملکیت چیز میخواد، یک سبب ناقل میخواد، سلب ملکیت سبب ناقل میخواد، اعراض لا یوجب سلب ملکیت، ادعای عقیده شده اونا خوبه. استدلال نه، لعن ثانی امرها بهتر از اون میگه، میگه ثانی ان الاصل لله و لمن امرها، تعلیل به امرها دیگه، امرها
هر طور اقرار کردی
بس در زوال حق او نیست، بس در مالکیت دوم میگه نه من همه را بگذارم. این حرفی که از کلنم روش دقت کنیم، اونهایی که استدلال به این کردن بسیار احتمال قوی داره از کسانی بوده باشند که اعراض و موجب سلب ملکیت نمیدانند و میگن سلب ملکیت سبب مزیل میخواد، یه سببی میخواد که بینی بخشی ارثی یه چیزی همینطوری صرف نظر بکنی اعراض کنی از ملکیت در بره. بعضی ها معتقد نیستن، اونا میتونن به این روایات استدلال کنن. و اما سومین دلیلم بگم آن جوابش حالا منجم میمانه، اونهایی که معتقدن به اعراض امثال ذالک میگن ما اعراض کافی ندونید، نه حالا آن روایت 3 سال و 10 سال می روایت دیگریه، اون جداست. و اما دلیل سوم تمسک به عمومات مرحوم شهید ثانی داره. کدام عمومات؟ بله کدام عمومات؟ من احیا ارغن میتتن و یلا، مخصوصا اون حدیث 5 باب 1 سیه خزلا که 7 نفر از بزرگان اصحاب امام صادق باقر علیه السلام نقل کردن، کسی که عرض میته ای را احیا کند و یلا. این آم هم شامل اولی میشه هم شامل دومی میشه، دومی هم مصداق احیاست، اولی هم مصداق احیاست. پس این عموم دلالت دارد ولی این که دومی مالک میشه. ولی جواب این استدلال خیلی واضحه و عجب است از شهید ثانی با اون مقام فقیش این استدلال ایشون بکنه. دلالت این که اگر شامل اولی شد و فهیه لهم مطلقه یعنی الالعبد مالکه، دیگه جایی نمیمونه برای دومی. اولی شامل تحت این حدیث واقع شده یا نه؟ اولی تحت این حدیث ازن اعراض نیست، بس اعراض نیست، اونجایی که ازن نباشه بس. یه دلیل سومی داریم میاریم، این است که به عمومات احیا بچسمیم. عرض بنده این است عمومات احیا مگر مطلق نی، من احیا ارزن و یله لهو به معنی الالعبد هست یا هرشانی الالعبد. این تا مصداق از کجا باز این قیده؟ من احیا، کسی که آب، کسی که دستش رو بشوید پاکه، آدمی که دستش تو آب پاکه، یا ببینم که آب پاکه. این سبب علت مطلقه، دقت کنید اطلاق داره و این اطلاق میگه هی الله، نمیگه هی الله ما دام محیاتن. این قیده، این دلیل میخواد هیالله زارش الالعبد، من اشترا شیئن هیالله، من هازا هیالله، من نمیدونم
موات اطلاع داره دیگه، میخواد به ذات
بشه دیگه. موات، من بحث موات ندادم،
من احیا ارزن موات.
آقا جون وقتی مصداق قبلا شد دیگه جایی برای مصداق دومی نمونه. شما یا قائل به اطلاق هستید یا نیستید. حالا وقت تمام شد، باز این مسئله را فردا باید شرح بیشتری بهش بدید انشاءالله.